بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از این که سخنی درباره لطائف بسم الله و برکات و ظرافتی که خداوند در این آیه مبارک قرار داده سلام بکنم خدمت همه دوستان، همه دانشجویان. شما گنج هستید. چرا همه پادشاه، همه ثروتمند، ثروتتون چیه؟ شما طلب، من میخوام. هیچ ثروتی بالاتر از من میخوام نیست، من طالب. نقد طلب کف دست شماست. تمام ثروت ما اصلا غیر از این نیست. هیچ کس غیر از طلبش ثروتی نداره. یا ایها الناس انتم الفقراء. پس این ثروتی که ما میگیم چیه؟ هم فقر ماست. همین خواستن. من فقیرم، زکاتم ده که مسکین و فقیرم. قماش هستی ما را به ناز خیش بسوز، که آن زکات لطیفت نصیب مسکین است. مسکین یعنی چی؟ یعنی من دستم درازه، لا املک الا دعا، من فقط دعا رو بلدم، چیز دیگه ندارم. شما چیز دیگه دارین؟ اگر در تمام وجود خودتون بگردین یک ذره ثروت پیدا نمی کنید غیر از خواستن. شما چیزی ندارین. ما نبودیم و تقاضامون نبود. ما اصلا نمی دونستیم که تقاضا بکنیم، مثلا حتی تقاضا کردن رو ما نداشتیم. طلبم او به ما داد، هم طلب از توست هم آن نیکوی. ما که این اول توی آخر توی، ما اصلا نمیدونستیم که تن وقتی میخوایم بیاییم اینجا بگیم چشم به ما بده گوش، ما اصلا نمیدونستیم چشم چیه گوش چیه. پس اولین ثروتی که به ما دادن طلب بود، که ما رو خواهنده کردن، ما رو جوینده کردن، ما رو مشتاق کردن، گفتن که تو بخواه. چقدر میخوای؟ شیر میخوای؟ اول شیر بهت میدم، بعد به تدریج غذاهای دیگه برات فراهم میکنم. این انگور رو ببین، فکر نکن از خاک همطوری در اومده، چون تو قرار بودی بیای اینو درست مطابق ذائقه تو درست کردم، حذف بکنی. انجیر برات درست کردم، یارم بخور. حتی همینطور این طلبت زیاد میشه، هرچی طلبش زیادتر بشه آدم میره جلوتر. اگر بگفتش که بحثمون همین، گاوگوسفند به یک علوفه اکتفا میکنن، یه جایی یه آخرین حد نیازش این است که جایی باشه که علف راحتی باشه همه بخور. اما انسان طلب نامتناهی بهش دادن. بزرگترین ثروت همین طلب نامتناهی. گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما. عشق یعنی طلب. همجتم اولین وادیش طلبه. گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما، سایه دولت بر این کنج خراب انداختی. قدر این طلب رو بدونین. شما که اینجا نشستین، من به چشم پادشاهان و امیران و ثروتمندان عالم اشراف، حاجی نصیر طوسی کتاب اوصاف الاشراف نوشته. اشراف نه پول داره که مرمیست از کجا بردن، مال خودشون هم میسازه، بعدن میگیرن ازش. مگه کسی که تو بانک هی داره پول میشموره، پول داره هی میشموره، صد روزی صد میلیون تومان ممکنه هی بذاره اونجا بشموره، مال من نیست. ثروت شما چیه؟ ثروت ما عشق ماست، خواستن ماست. بر حسب درجات قیمت ما به طلبمون معلوم میشه. پس قدر این گنج رو بدونیم. یک ثروت دیگه هم به ما دادن و اون عمر ماست. فرصت دادن، گفتن که تو بگرد، طالبی بگرد دنبال ما، بگرد تا بگردیم ببین پیدا میکنیم. این چی پیدا میکنیم؟ بگرد در عالم ای دل، به جستجوی هنر در جهان بگرد. اینم خیلی نقدینه بزرگی. البته اونم ما هیچ اطمینانی بهش نداریم که هر لحظه ممکنه این دم که فرو برم برارم یا نه. و همجرد خیلی گرانبهاتر میشه. قیمت عمر از کمی عمر خواست، عمر کم است از پی آن پربهاست، هم کمه هم غیر قابل اطمینانه. بنابراین بازم اهمیتش بیشتر میکنه که شما یه مقدار سکه که نمیدونین چند تاست تو جیبتون بیشتر نیست. اینا رو خیلی حیفه که آدم ضایع بکنه. این نقد که کف دست، نقد عمر، نقد عمر، نقد عمر بذار به نقد طلب، این ما رو پادشاه میکنه. بنابراین مجددا سلام میکنم به شما و امیدوارم که این نقد طلب شما رو ببره به عالم سلام. الهی انت سلام و منک سلام و حینا به سلام ادخلنا دار السلام. سلام مال اوس، اسم اوس اصلا. سلام یه عالمیه و ما در عالم استراب و رفت آمد و تشویش هستیم. ما رو در منزل جانان تا میگن اینجا بیاد بشین آدم، میگن پشو. ابن یمین گفته که بهترین کار اینه که آدم یه خونه داشته باشه که کس نگوید از اینجا بشین و آنجا رو. معلوم میشه چرا اجاره نشین بوده. میگه که دو قطع نان اگر از گندم است اگر از جو، دو تای جامه اگر کهنه است اگر از نو، چهار گوشه دیوار خود به خاطر جمع که کس نگوید از اینجا بخیز و آنجا رو. معلوم میشه که بعضی ها میفهمن که این احتمالاً به چرا اجاره نشینی بوده. یه کسی میگفت این سعدی آسم داشته. گفتم از کجا بهم میگه؟ گفت برای اینکه یه آدمی که آسم داره میفهمه که هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، چون در میآید مفرح هزار. قدر این و اون میفهمه که نفس ما قدر نمیدونیم. اونطور داریم نفس میکشیم شکوه و شکایت میکنیم چه زندگی اینا. این نفس رو قدرش نمیدونیم. اینی که گفت چهار گوشه دیوار خود، ما نداریم چهار گوشه دیوار خود که کس نگوید از اینجا به خیزان. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محملا. چیکار کنیم که به عالم سلام برسیم که دیگه نگرانی نداشته باشیم؟ از طریق معرفت و بفهمیم یه چیزایی رو، چیزا رو بفهمیم. این گل که داره میاد و میره و این جوانی و این بهار و اینها که میاد و میره و همه عالم که در رفت آمده، این پشت پرده خبر از یه ثابتی میکنه. یه وجودی هست که این همینطور موج میزنه و دریای متلاطمی هست. درسته که موجا میان و میرن، ولی آدم باهوش میبینه که اینا آب که طوری نشد، آب طوری شد مگه؟ همینطور اینا موج زدن، موجا رفت، حباباد همه محو شد بر سر آب، دوباره حبابای تازه پیدا شد، کف پیدا شد، باز دوباره اون کفا این آب دریا شدن، ولی دریا هیچ طوری نشد. وجود، دریای وجود چطور میشه؟ چیزی طوری میشه از وجود؟ یه ذره از وجود میتونه بره عدم؟ عدم کجاست که بره؟ شما سوار ماشین بشین میگه من ببرم عدم آباد، کجا میبرنش؟ عدم آباد نداری، هیچ وسیله نقلیه‌ای که شما رو به عدم آباد ببره نداری. عدم وجود نداره اصلا. من نمیدونم چرا مردم از نیستی میترسن. عدم این احساس هستن که تو مثلا میگه ما عدم میشیم، همش وجوده. وجودم که محدود نمیشه که مثلا میگن آقا تا اینجا وجوده بعدش عدمه. وجود مگه محدوده؟ وجود هر چی که بری جلو هست، سرایان داره در تا بی نهایت. پس عالم عالم وجوده. وقتی فهمیدی که عالم عالم وجوده و این انتقالات از اینا میرن اون بار، از ما میرن این بار، خبری نمیشه. شکسپیر میگه که مرگ مثل نیشکان معشوق میمونه. های دیدین شوخی میکنن معشوق آدم که خیلی محبوب و عزیزه، این نشکونی میگه دردم میاد اینا، ولی هیچی نمیگه آدم. چرا؟ برای اینکه میدونه از طرف اونه، خبری نشده. یه وقتی مرحوم پدر خبر دادن بهشون که چه نشستید که منزلتون در تهران دزد زده، ما مشهد بودیم. گفتن که چی شده؟ گفتن که همه چی دار برده. گفتن از دار هستی بیرون برده یا از یه جای به جای دیگه؟ گفتن از جای به جای دیگه. گفتن پس طوری نشده، یه جایی بوده حالا رفته اونجا، چی عدم که نشده که. بالاخره حالا ما استفاده میکنیم، حالا اون استفاده میکنه. از دار هستی بیرون نرفته، چیزی از دار هستی بیرون نمیره که. بنابراین هیچ چیزی نابود نمیشه. هیچ چیزی هم اصلا به وجود نمیاد از عدم. خدا که مثلا نشست که دست بکنه تو صندوق عدم چیزایی در بیاره، از وجود خودش، همش از خودش خرج میکنه. رابطه ما با خدا چقدر قشنگ گفته این خانم هلن کلر، البته من اگه از اون نقل میکنم شعرهای خودمون صد درجه بهتر گفتن، تا از اون میگم که بدونید این حرفا همه جا سریان داره. یه قطعه داره باورهای خودش، من به چیا ایمان دارم. یکی گفته که من به جاودانگی ایمان دارم. چرا؟ برای اینکه در دل من شوق جاودانگی است، شوق ابدیت است. بعد میگه که من میدونم، ایمان دارم به این که خداوند در وجود من سریان داره و حضور خداوند، اینجا خیلی قشنگه، حضور خداوند در من مانند حضور نور در رنگ، حضور نور در رنگ، یعنی اصلا این رنگ دیگه، رنگ وجودی نداره از خودش اصلا. حضور نور در رنگ این چوری نیست که حضور یه چیزی در یه چیز دیگه باشه، مثل شیرینی در آب که نیست که یه چیزی دیگه اومده باشه تو آب. حضور نور در رنگ یعنی چی؟ یعنی همون خود رنگ، همون نور، اون تا یه جلوه دیگه شه. و میگه من میدانم که حضور خداوند در من مانند حضور نور است در رنگ. اینی که فهمیدی که چیزی فنا نمیشه، و اگرچه که به ظاهر گفتن که کلش من علیها فان، این فان یعنی از این مرتبه از هستی میره فانی میشه به یه مرتبه دیگری، وگرنه فنا که اصلا وجود نداره، که عدمی وجود نداره. حالا برین خوش باشین، خوش باشید که چیزی از بین نمیره، کودکیتون بر سر جای خودش هست. بچه ها بعضی ها میگن آه اون روزگارا چقدر خوب بود، ما بچه بودیم، بچگیتون چی شد؟ فکر کن از بین رفت. هستش یه جایی روز حشر، روز حشر نیست که همه رو جمع میکنن، هر کی هر چی رو گم کرده میارن بهش میدن. راستان الحاق ذریات را، منتظر میباش آن میقات را، منتظر میقات باش، روزی که همه میان با هم ملاقات میکنن، منتظر الحاق ذریات باش، یعنی هر چیزی ذریات، فقط بچه‌ها نیستن، یه روزی میارن تمام بچه‌ها رو آدم بهش میدن. هر کسی، مولانا میگه هر کجا دو کس به مهری یا به کین جمع آید، ثالثی زاید یقین. اگه دو نفر با هم جمع شد تو ازدواج بچه دار میشن، هر دو نفری که دور هم جمع بشن یه بچه تولید میشه، و اون بچه رو یه روزی میارن به آدم میدن. هر حرفی که شما میزنید، این حرف در دل او یک نطفه است که بعد رشد میکنه، یه چیزی، یه فرزندی به وجود میاد. بعد اون الحاق ذریات، اگر یه دلی رو شکوندی و آزار کردی، اینا یک بچه رو میارن، هر کی میگه آقا این به من ندین، این ما بچه خودتونه، ببخشید. راستان الحاق ذریات را، بدون که خداوند فرمود که ما ذریاتشون ملحق میکنیم بهشون، جمع میشه در اون روز. بنابراین عالم، عالم هستیه. اینی که فهمیدی عالم نیستی نداریم، یه دونه عالم داریم، عالم هستی. بنابراین علی الدوام موج میزنه از حالی به حال دیگر، از منزلی به منزل دیگر. خلقناکم اطوارا، همطور طور به طور شما رو سیر میدیم در عوالم هستی. اینی که فهمیدی دیگه از هیچی ناراحت نمیشی، امن میشی، چیزی میفهمی که چیزی از بین نمیره دیگه. این گل پس داره میره که میره پیش پرورده باشه، یکی دیگه هست، قافله در قافله داره میاد. جوانی ما رفت گرفت، ما در گرو به این نیستیم، هستش اینجا. حالا فعلا ما این ورقه کتاب رو، مگه شما کتاب که میخونین هی ورق که میزنین اون صفحه ها مگه نابود میشه؟ یه دوستی داشتیم خدا رحمت کنه در سن 57 سالگی فوت کرد، روزه آخر عمرش میدونست که داره میمیره، گفت اسپانی هم بود، گفت ما یک کتابی 57 صفحه بودیم، حالا داریم صفحه آخرش رو میخونیم. بعد کتاب میارن میزن اقرا کتاب، و کتاب بچگیتون هم تمام اون صفحه رو از صفحه اول دوباره بخون، دوباره بخون. این از بین که نمیره چیزی، عالم نیستی نداریم که ما، که مردم از نیستی میترسن، فکر میکنه همه میلرزن که من نیست میشم، حالا فکر میکنه که این بستگی داره به این که این تنه که گذاشتن اینجا در گور دیگه این نیست شده، اینطوری نیست. و بنابراین عالم امن چیه؟ عالم امن ایمانی به اون هستی لایزال و نامتناهی و اون وجودی که جایی باقی نذاشته، سمده، یعنی پر کرده یه ذره جا که فکر بکنه اینجا رو بیان زبال دونی بکنه برای عدم، جا نگذاشته، همه جا رو پر کرده. ملع، اولین حکیمی که این حرف رو زد در یونان پارمنیدس یونانی بود که شاگردش زنون الیایی افکار رو توسعه داد. اون گفتش که خداوند ملعه، یعنی سمد، یعنی پر کرده دیگه، یه ذره جای خالی وجود خلع هم نداریم. خلع مستیست با عدم، عدم که وجود نداره. از همین دلیل هم برهان اصطلاح اثبات ابطال خلع رو اون اول بار مطرح کرد که بعد ابن سینا و اینها در کتابشون خلع رو باطل دونستن. ولی که خلع نهایتا این عدم، عدم وجود نداره. پس عالم امن در مولانا میگه که در میان باغ حسنش میپر ای مرغ ضمیر. ای پرنده اگر میخوای پرواز کنی در باغ حسن او پرواز کن. کیمن آباد است آنجا، دام یا مزراب کو. اونجا دام نیست، مزراب نیست، نگرانی نیست هست اونجا. وقتی که آمدی در امن آباد، در ایمن آباد اون لایزال، اونجاست که بسم الله الرحمن الرحیم برات معنی پیدا میکنه. اون اسمایی که ما آموختیم که علم الادم الاسما، ما همه اسمای خدا رو بلدیم و فقط یه اسم، دو اسم بلد نیستیم. من اون چه دعوا میکنم بعضیا میگن که آقا این چه اسم دیگه میگه خدا رو، الله. الان بعضیا که ترجمه میکنن حتی چیز نمیکنن، میگن گاد نیست، الله، این the name of الله. گفتیم آقا الله یعنی گاد، به انگلیسی میگن گاد. گفت نه، اصرار میکنه بعضی ها همین یه اسم بلدن. علم الادم الاسماء کلها. اسماء یعنی چی اصلا؟ اسماء یه کلمه رو که نمیگن اسماء، که کلمتون من حسم هل مسیح، یکی از کلمات خداوند اسمش مسیح. پس کلمات خداوند این حروف نیست که بعدا ابتدا ما به کار میبریم، که کلمات خداوند عین اعیان موجوداته. بنابراین تمام کائنات، تمام ماهیات که در عالم هستن، هر کدوم یه اسمی هستن. و آدمیزاد رو طوری آفریدن که در ذاتش و در قابلیتش این هست که تمام اسما رو یاد بگیره. علم الاسما آدم را امام، که تعبیر از امام کرده مولانا. اولین امام ما، امام درونی ماست. علم الاسما رو بذار جلوت، امام این نسخه اصلی، نسخه که از روش میشه نوشت، از روی اون حرکت کن. انسان از علم الاسمایی که در وجودش هست، تمام اسما رو به تو آموختن و تو اگه اونو بذاری جلوت میتونی حرکت بکنی، با همه آشنا بشی، خودت رو بشناسی و اسماء الله رو بشناسی، رحمت رو بشناسی، برکت رو بشناسی و اون حکیم رو بشناسی، خبیر رو بشناسی. ببین آثار خبرگی انسان داره حرکت میکنه به سوی خبیر، اینترنت درست میکنه، تمام دنیا رو به هم وصل میکنه. اونی که لا یعزب عن علمه مثقال ذره، یه ذره از موجودات الان طوری میشه که بشر تمام کتابخونه ها دم دستش، تمام موزه ها رو گذاشته دم دستش، تمام مقالات رو گذاشته دم دستش، یک به هم وصل کرده. ما از آثار خبرگی و علم و دانایی خداوندی که در ما ظاهر میشه هر دم. و چون که آدم علم الاسما بگست، آن سبب سر دانشش در هر رگ است. پس علم الادم الاسما خیلی به ما میاموزه که اولا نزاع و کشمکش بر سر اسمها نکنی. خداوند هزار تا اسم داره، تو ببین مسما درسته یا درست نیست. اگر مسما همونه، اسمش هم همونه دیگه. اسمای زیاد داره خداوند. خاطر دوستان هست که وقتی گفتیم که جبرئیل مأمور شد از طرف خداوند که برو در فلان نقطه در یه بتکده در هندوستان یه کسی داره اسم منو میخونه، ببین حاجتش چیه، برآورده کن. این رفت اونجا، هر چی گشت دید که کسی اسم خدا رو نمیخونه، انسان داره میگه جاگرنوت مثلا، یه اسم دیگه است. برگش بول من کسی پیدا نکردم. گفت مگه نرفتی تو اون معبد؟ گفت چرا؟ گفت چی میگفت؟ گفت این، گفت من منو صدا میکرد، من اسمای دیگه دارم، همش تو بلد نیستی. انسان درس داد به فرشتگان که خداوند اسمای دیگه هم داره. درس آدم را فرشته مشتری. اگر ما آدم بشیم فرشته ها دور ما جمع میشن میگن آقا اسم ما چیه؟ تو بگو به من که خوبی تمام اوصاف فرشتگی میان پیش شما و اسم خودشون طلب میکنن. و انسان اسم گذاشته، میگه شرافت نفس، عشق، دوستی، وفای به عهد، ما همه فرشتن. اینها رو ماهیت که انسان میدونه، انسان تمام ماهیات رو میتونه بشناسه. از جمله میتونه بفهمه که بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی. و وقتی که اسم او رو برد وارد ایمان آباد میشه، وارد ایمان آباد، وارد رحمت آباد میشه. حالا خیلی جاهات میذارن رحمت آباد، ولی اونجا هزار واقعه رخ میده. رحمت آباد، رحمت آباد نیست. حتی در خود خانه کعبه هم درسته گفتن و من دخله و کانه آمنن، ولی ظاهرا بارها اونجا سیل آمده، اینجا امنیتی نبوده، جنگ ها شده، آدم ها رو کشتن اونجا، آدم ها رو کشتن اونجا. اون ایمن آباد قطعی که اگه وارد شدی دیگه هیچ سیلی دستش به تو نمیرسه. در رقص رونده چون فلک باش، اگه میخوای برقصی برو بالا برقص. در رقص رونده چون فلک باش، گو جمله راه پرخسک باش. اگر فلک که داره میره راه ها را اثبات نکرده باشن ناراحتی نداره، اون بالاست. وقتی به اون ایمان آباد اصلی که و من دخله، هر کس وارد خانه خدا شد، وارد اون حریم قدس الهی شد، اونجا فهمید که عدم نیست. رخت عدم در عدم انداختن. نظامی در شب معراج خودش اشاره میکنه که مهمترین حادثه‌ای که رخ داد این بود که ما خیال میکردیم عدم هم وجود داره، عدم را آوردن انداختنش در عدم، یعنی عدم رو، رخت عدم در عدم انداختن، یعنی دست عدم رو گرفتن انداختنش تو عدم، یعنی به ما فهموندن که عدم نیست و تمام وجوده. وقتی تمام وجوده، تمام خیره، تمام عشقه، تمام علمه، تمام هوشه، تمام داناییه، تمام اینها سریان داره، دانایی سریان داره در کل کائنات. هر ذره که داره رد میشه، شما فکر میکنین که مثلا ذره است، این اطلاعات داره، ممکنه تمام کد اطلاعاتی تمام کائنات تو هم ذره است. اگر از همین ذرات اینا پیدا نشدن، درخت پیدا شده، گلابی پیدا شده، مار و افعی پیدا شدن، پلنگ پیدا شده، از همین ذرات پیدا شدن، اینا علم دارن. اگه علم نداشتن که از جهل که منتهی به علم نمیشه که. تمام ذرات هم تصمیم میکنن هم اراده دارن. این ماجرای uncertainty و عدم قطعیت که طرح میکنه هایزنبرگ در واقع اشاره به همینه که آدم نگاه میکنه که این ذره میگه من نمیخوام بیام بر قوانین فیزیکی رو رعایت نمیکنم، قوانینی که تو فکر میکنی من رعایت نمیکنم. من هر ذره‌ای بر خودش اختیار داره، هر ذره‌ای معلومه فردیت داره، فردیت یعنی ایندیویدوالیتی داره، یعنی یه موجود به ذات برای خودش فهم داره. کما اینکه مجموعه اون فردیت ها در ما به یک فردیت نهایی میرسه که ایندیویدوال، شما هم یک ایندیویدوال هستین، یعنی فرد، شما جز ندارین که، یک ذات بسیط منفردی هستین که فردانیت و از شبت که احدیت در شما ظهور داره، یک چیز بیشتر نیست، هم واحد هم احد. جسمتون واحد هست ولی احد نیست، و اینکه ذرات داره اجزا داره، ولی روحتون هم واحده هم احده، یعنی تجلی واحد و احد، چون ما خلیفه او هستیم، تجلی واحد و احد هر دو در ما هست. بنابراین اگر که ما به اون اسم رسیدیم و به اون عالم شادی رسیدیم و به اون مسما رسیدیم و به اون، من توصیه میکنم این درآمد دعای کمیل رو به عنوان یک کتاب فلسفه بخونه که اللهم انی اسألک من رحمتک، ببخشید اللهم انی اسألک من رحمتک التي وسعت کل شیء، به اون رحمتی که همه عالم رو گرفته و به اون قدرتی که تمام عالم در برابرش خاضعن و به اون زیبایی که از همه نورانی تره و به اون نور نور و به اون قدوس یا نور یا قدوس که رسیدی، وقت مثل حافظ میگی که خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، وقت میگه من قربون تو، چقدر خوبی تو، من فدای تو، من دورت بگردم، جان بازی اینجا شروع میشه. اینجا شروع میشه که من جانم رو فدای تو میکنم، تویی که نور محضی، تویی که جمال محضی، علم محضی، وجود محضی، هر چی که بدم به تو میمونه اصلا پیش من، یعنی برای من موندگار میشه. خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. من عاشق جانبازم مثل مولانا، از عشق نپرهیزم، من مست سراندازم از عربده نگریزم، گویند رفیقانم که از عشق بپرهیزی، از عشق بپرهیزم پس با چه در آمیزم؟ کار دیگه شما یه کار بهتر مراد چیز کنید، ما بریم اون شغل انتخاب بکنیم. زنهار به جز عشق دیگر شغل نگیری. هر کی گفتش که هر که پرسد کیانید، گر کسی پرسد کیانید ای سر اندازن شما، پس بگوییدش که جان 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 ای عاشقان، بگین ما جان جانانیم، سرمون انداختیم ولی هزار تا سر به ما دادن. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، گر بزنندم به تیغ در نظرت بی دریغ، دیدن او در نظرش بی دریغ، دیدن او صد شمن، هرچود که دیدن او صد شمنش، هر نظر دیدن او هر نظر صد شمنش خونبه هست. جانبازی یعنی عشق و عشق یعنی جانبازی، یعنی من حاضرم تو رو دیدم، حاضرم که جونم رو فدای تو بکنم. چرا؟ برای اینکه جانستان اونجاست. اگر جان رو دادی صد هزار جان بهت میدن. و جان فقط به این نیست که انسان سرش رو، این سر جسمانی رو به باد بده، اونم یه نوشه، اما جانباز زنده شما الحمدلله هستید، جانباز زنده و شهید زنده، شهیدی که راه میره و یأکل و یمشی فی الاسواق، اونم داریم. جان اصلا چی اصلش؟ جان ما یعنی خواست ما، همون طلب، همون آرزو، همون که در دل شما هست که من میخوام، اون جان ماست. جان ما خواستن اصلا، همون خبری که ما از وجود خودمون داریم و از خواست خودمون داریم و از طلب خودمون داریم، همونش میگن جان. وگر اون جان فیزیکی که به قول مولانا میگه آنچه بدان بجهی نزد تو، آنچه بدان بجهی جان است، اون قورباغه هم میپره اون بر، اون جانه. غیر از این جانی که در گاو و خر است، آدمی را عقل جان دیگر است. باز جز جانی که شد در آدمی، هست جانی در نبی و در ولی. مراتب داره جانها. یه مرتبهش که مرتبه انسانیه، این است که آرزوها و خواستهای من این جان منه، به جونم بسته است، یعنی خود جونم هستم. اون وقت این رو اگر که حاضر شدی که از خودت مایه بذاری در راه معشوقت، سوال کن از معشوقت، بگو که تو خواستت چیه، چی میخوای؟ مگه عاشق میپرسه دیگه؟ عروسی که آدم میخواد بکنه میپرسن شما کجا میخواین عروسی بگیرین، اون وقت تعیین بکنه لباس چی باشه، مقررات میذارم. تو خواستگاری، تو خواستگاری دختر پادشاه چی نمیخوای بگیری؟ بایستی که عرضه بکنی که بفرمایید که من هر چی خواست شماست من برآورده میکنم. این یعنی جانبازی، یعنی خواست تو چیه؟ به قول این چیز خیلی شیطون بوده، امیر خسرو دهلوی میگه که اگر پرسند در محشر که خسرو را چرا کشتی، شما کشته تو هستیم، اگه یه روز در محشر آوردن محاکمه بکنن و اینا که چرا اینو کشتی، سرت گردم چه خواهی گفت تا من هم همون گویم. اگه پرسیدن چی میگی که منم دو تا همون دو تا در نیاد اینجا تو چیز دادگاه محشر، اگر پرسند در محشر که خسرو را چرا کشتی، سرت کردم چه خواهی گفت تا من هم همون بویم. پس اصل جانبازی این است که در محراب عشق خواست من قربانی خواست اون معشوق من بشه، و این اون چیزیست که محور اصلی ادبیات ماست. یعنی تمام دعوت ها بر این است که تو مشیت خودت رو و خواست خودت رو در خواست او قربانی کن. اولا این یکی از شیوه های رسیدن به همون ایمان آباده. دیگه از استراب خلاص میشی وقتی که خواست تو با خواست او یکی شد، دیگه هیچ چیزی برخلاف میل تو رخ میده؟ رخ نمیده. چون تمام قصه های آدم اینه که چیزایی رخ میده که میل ما نیست. مثلا ما میخوایم بارون نیاد، بارون میاد. اما وقتی که بارون میاد تو بگو الحمدلله که بارون میاد. وقتی بارون نمیاد الحمدلله که بارون نمیاد. گفت به یه درویشی که تو چونی؟ گفتش که من در حالتی هستم که تمام عالم به میل منه. فلک به میل من میگرده، باران بدون اراده من نمیاد، هر کسی هر کاری میکنه با اراده منه. گفتن تو چطور همچین مقامی رسیدی؟ به نظر میاد راست میگی، از سیمات پیداش کردم، دروغگوی نیستی. چطور شده؟ گفت چه خواست من هم خواست خودست. مگه عالم به میل او میگرده؟ پس به میل منه. تو اگر میل خودت رو با میل او یکی کردی، گفت من هرچی که الهی رزن به قضائک و تسلیما لعمره، من راضیم به قضای تو. بنابراین وقتی انسان همه کارها بر مرادش باشه چقدر لذت میبره. اینه بهش میگن بهشت رضوان. اگر کسی آدرس بهشت رضوان نمیدونه همینجاست. وقتی تو راضی شدی، چرا راضی نشی؟ برای اینکه اون که بی خودی نخواسته که هم علمش از تو بیشتره، هم رحمتش از تو بیشتره، هم کمالات نامتناهی یه ذرهش به تو داده. حالا تو اومدی مثلا میخوای که او رو دعوت بکنی که خدایا مثلا رحم کن، تو ما حالا گفتن به همون دعا بکنید، ولی دعای ما در واقع فضولیه. منتهی به یک کیفیتی گفتن که برای اینکه محروم نشی یاد من بکنی، وگرنه آمده بود دو بعد از ظهر بهلول در میزد در یه باقی، باغ هارون رشید بود. باغبون اومد گفت چه خبر بعد از ظهر عمر بیچیز کردی؟ گفتش که چی پاشو این چیزا رو آب بده. هارون کجاست؟ گفت که با ملت رفتن بیرون دعا کنن که بارون بیاد. بارون بیاد. گفتش که تو برای چی اومدی اینجا در میزنی؟ گفت چی میخوام بگم پاشو گلار آب بده. گفت فوزیلیا به تو نمیده، من خودم اینجا 20 سال باغبونم، میدونم کی باید بعد از ظهر آب نمیدن. بعد از ظهر موقع منتهای گرماست، ممکنه یادم فکر کنی تو گرما باید آب بدم، ولی تو گرما نباید آب بدم، تو خبر نداری، من خودم میدونم. خب از پاشو برو به این هارون رشید بگو که باغبون داره عالم و تو نمیخواد اینجا چیز بکنی، مداخله بکنی. البته این یه لطیفه ای درش هست، معنیش نیست که ما این کار نکنیم، دعا کنیم هر وقت که چیزی خواستید از خداوند. بازم این رحمت خداست که اجازه داده، گفته با اینکه فضولیه فضولی کن، اشکال نداره. ولی بدون فکر نکن که مثلا حالا من کیم تا پیشت اعلام میکنم. مولانا میگه من حالا میگم که خدایا تو رحم کن بر این، مگه تو من از تو مهربون ترم؟ من از تو مهربون ترم که مثلا من دلم سوخته تو دلت نسوخته میخوای چیز بکنم؟ این یک لطیفه ای است که تو دعا رو بکن. اولا من میدونم احتیاج نیست که تو بگی، ولی من دلم میخواد که تو این اسم من بیاری، ذکر بکنی، بگی که خدایا این کار رو بکن. همین که مشغول به من میشی اما اون خوبه، یاد من باشی. وگرنه دعا فکر نکن که حالا مثلا واقعا مثلا اون حرفای تو دلشو به رحم میاره و مثلا این کار میکنه. اینا رو به خاطر تو گفتن. پس گفت آن یکی عاشق به پیش یار خود، میشمرد از خدمت و از کار خود، که از برای تو چنین کردم چنان، زخم ها خوردم در این رزم و سنان. هیچ صحب مال رفت و نام رفت و کام رفت، بر من از دستت بسی فرجام رفت. هیچ صبح هم خفته یا خندان نیافت. عاشق هر روز صبح مثلا خواب نیست، بیداره. حالا ممکنه بگن که آقا پس عاشق نمیخوابه. چرا عاشق میخوابه؟ خوابش هم بیداریه، خوابش هم اینه بیداری. بیشتر مردم بیداریشون هم اینه خوابه. عاشق وقتی میخوابه خواب معشوقش رو میبینه، بنابراین بیداره. هیچ صبح هم خفته یا خندان نیافت. خندان یعنی اشتغال به غفلت. منظور اون خنده اصلی نیست که ما باید درسیم بهش، اما این خنده ها که میکنیم قهقهه کبک خرامانه، یه قهقهه میزنه هیچ هم دستش نیست، سرپنجه شاهین هم بالا سرشه، از غفلت داره قهقهه میزنه. اگر واقعا از شادی در دلت چیست بوتا همچه شکر میخندی، اون کسی که مثل مولانا میخنده و تمام وجودش خنده شده، اون از این خنده نیست خنده غفلت باشه. خنده و گریه عشاق شاید جای دیگر است. هیچ صبح هم خرم و خندان نیافت، هیچ شام هم با سر و سامان نیافت. آنچه او نوشیده بود از تلخ و درد، در حضور او یکایک می شمرد. نه از برای منتی، بل می نمود بر درستی محبت صد شهود. داشت دلائل ذکر می کرد که برای من تو دوستان کار رو کردم. گفتش که الان هم در حکم تو ایستادم، گر در آتش رفت باید چون خلیل، ور چو یحیی می کنی خونم سبیل، ور چو یوسف چاه و زندانم کنی، ور ز فقرم یوسف مریم کنی، رخ نگردانم نگردم از تو، من ایستادم در مقابل تو. پس بگو ببینم که حالا من دیگه چیکار باید بکنم. گفت معشوقش که اون چی کردی، گفت این همه کردی ولی دریاب نیک، آن چی کردی فرهاست، آن چه اصل عشق است و ولاس آن نکردی، آن چه کردی فرهاست. گفت عاشق پس بگو اون اصل چیست. گفت اصلش مردن است و نیستیست. گفت اصلش این که تو نباشی، تا موقعی که هستی هر کاری که میکنی فایده داره. این نفس ما باید از میان بره، این نفس که رفت خلاص میشدن. باید یه دعایی بکنیم که باز خرما را از این نفس پلید کار داشت تا استخوان ما رسید. حضور نفس هم آدم میتونه حس بکنه، هر جا لگد میخوره آدم باید بدونه که اینه لگد میزنه. گفتن نصرالدین اولاق شاردو تو بازار بفروشه، دلال جمع شدن که چنده چونه اینا، و بعد یکی اومد دومشو زد بیرون ببینه مثلا سلامتی خر چطوره، یکی دندونشو چیز کرد، اون کسی که دومشو تکون داد یه آلودگی براش ایجاد کرد، اون یکی اومد دندونش رو بشموره گاز گرفت، یکی اومد نعلشو نگاه بکنه ببینه پاش چجوری، اینا یه لگد هم به اون زد. و دلالا گفتن که آقا این خر اصلا قیمت چیز نیست، این هم لگد میزنه هم گاز میگیره هم کسافت میکنه اینا، این خر کسی نمیخره. حالا گفت من خودم میدونستم که این خر کسی نمیخره، منتها میخواستم مسلمان ها بدونن که ما با چه خری دارم زندگی میکنم، با چه اولاقی دارم زندگی میکنم. حالا ما ببینیم با چه اولاقی دارم زندگی میکنم. مثلا آدم نشسته یه مرتبه میبینی عصبانی میشه، خونش به جوش میاد و اینا، میزنه تو گوش این تو گوش اون، ناسزا میگه، این هم اولاقه است لگد میزنه. حرص میخواد مثلا پس کنیم دوستشه با هم صمیمی هستن، حال شما چطوره فلان، بعد ناگهان میگه ببخشید من یک چیزی بدهی داریم اینا، اگر شما بزنیم یه مرتبه قیافش عوض میشه، حرص میگیرتش و بعد شروع میکنه نقشه چیدن که چطور. بله الان که میدونیم بعض بازار خراب، و هیچ وقت من نشینم در طول این 40 سالی که رفته آمد میکردیم هیچ وقت بعض بازار خوب باشه. هر وقت ما رفتیم بازار شنیدیم که بعض بازار خراب و خلاصه دینار و درهم و دیناری نیست. این اون علاقه است که لگد میزنه به آدم، حرص ایجاد میکنه، کینه ایجاد میکنه، هزار مشکل بر ما این ایجاد میکنه. این نباید باشه. این نفس باز هر ما را از این نفس پلید کار داشت تا استخوان ما رسید. بنابراین گفتش که گفت این همه کردی نمردی زنده ای، در پیش حق مرده باید بود پیش حکم حق. معنی مردن این مردن جسمانی نیست، یعنی تو نبایستی که در مقابل او هیچ چیزی رو بخوای. اگر گفتن بهت این کالا قیمتش چنده، راست بگو خداوند صدیقان رو دوست داره، تو نگاه کن ببین معشوقت چی دوست داره، همون کارو بکن. هیچ نباش، تو مرده باش. مرده باید بود پیش حکم حق تا نیاید زخمت از رب الفلق. معنی مردن ز توتی بود نیاز، دوباره برمیگردیم به هم اول. مردن یعنی چی؟ یعنی خواستن، یعنی من تو رو میخوام، خودم نمیخوام، من این موجوده که هم لگد میزنه هم فلان میکنه، اینو من نمیخوام، من تو رو میخوام، من میخوام فرشته بشم، بالاتر از فرشته بشم، میخوام که در حضور تو باشم، در کوی تو باشم، او میگه خب میخواد اسلام باشی باید اوصاف شبیه من بکنی. او ندارد خواب و خور چون آفتاب، عاشقان را میکند بی خورد و خواب. اول میگه خود خور خوابتو کمتر بکن، اینقدر میخوره اینا من نمیخورم آخه، تو یه خورده خور خوابتو کمتر بکن، همش اشتغال به خوردن داری، تمام هوش و حواست اینه که زور چی بخوری شب چی بخوری. او ندارد خواب و خور چون آفتاب، عاشقان را میکند بی خورد و خواب، که بیا من باش یا همخوی من، تا ببینی در تجلی روی من. اگه میخوای بایستی که خلق خود شبیه خلق خوی من بشی. پس اگر بخوایم که درس جانبازی بگیریم، قرآن کتاب جانبازی، کتاب عشق، معشوق یزدان، داستان عشق قرآن، سرحلقه عشاق حق دار مصطفی را، سرحلقه عشاقمون، و هر که به اون نزدیکتر عاشقتر. قرآن کتاب جانبازی، از اون بسم اللهش که شروع میشه، اسم منه ببر بگو. حالا بعضی ایراد میکنن که چرا گفته که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، اول چرا اسم سلیمان رو بردن؟ گاهی بعضی از دوستان به خود من یک خورده ای گرفته بودن که تو چرا مثلا قبل از بسم الله گاهی اوقات مثلا میگه سلام به حافظ بکنی، برای اینکه اون بسم الله رو مثلا گذاشتیم که اولین حرفای بزنیم، بعد میخوام اونجا حرف بزنیم راجع به بسم الله، میخوام که اونجا مطلبی دارم میخوام بگم، بعدش بعد بگم انه من سلیمان، این میخوام بگم که من از سلیمان این نامه، ولی از سلیمان با چی شروع میشه؟ اینکه اسمش اول اومده که دلیل بر مقدم چیز مقدم بودنش نیست، سایه آدم قبل از آدم میره تو خونه. شما اگه نور پشت سرتون باشه، آفتاب پشت سرتون باشه، سایه میگن بی ادب جلوی آدم میدور، ولی سایه که مقام پیدا نمیکنه. انه من سلیمان، این نامه از سلیمانه، تموم شد. و انه بسم الله الرحمن الرحیم، و این نامه به نام پروردگار رحمان و بخشنده است. اصل اونه، اگر تقدیم و تأخیری شد نباید خورده بگیرن بعضی، البته مال وسواس عشقیه که فکر میکنن نکنه یه وقت اسم معشوق بعد از اسم چیزای دیگه قرار بگیره، اینم خوبه، منتها بعد اینم بدونن که گاهی اوقات یه دلیلی اون متأخر میذارن. به هر حال پس ما یه نگاهی بکنیم به قرآن، با قرآن آشنا بشیم، درس جانبازی بگیریم، هممون جانباز بشیم، بگیم من عاشق جانبازم، بفرمایید شما که ما چیکار باید بکنیم، اما را انجام بدیم.